ویژه و بی نظیر سوپر ارباینه.
سوپر ارباینه یعنی به
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پرستاران عزیز می‌رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پرستاران شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت Continuing Education Credit تعلق می گیرد. دکتر بهمن بندری. لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-227-0707 تماس بگیرید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول تشکر میکنم که با بینش و آگاهیتون به مردم ایران انقدر کمک میکنم.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
آقای جان، من 38 ساله هستم و توی سن 21 سالگی ازدواج 6 ماهه داشتم. در حال حاضر 2 ساله که آمریکا هستم و اینجا الان یه با یه آقای آشنا شدم که ایشون خیلی اختلاف سن دارن با من، ولی من ازشون خوشم اومده.
چند سالشونه؟
ایشون 54 سالشون.
اوکی، بهش 16 سال فاصله سنی داره.
17 سال.
خب من خواهد 38 تا 17 میشه 55، نه 54. خب من باید یا شما رو کم کنم یا او رو زیاد کنم، نمیدونم. اوکی، 17 سال. خب به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنید؟
من دکتر فیزیوتراپی خوندم و از ایران شاغل بودم. از دانشگاه آزاد تهران باید مرکز دست خوندم و برای امتحانای معادل سازی به اون صورت آمادگی ندارم هنوز، یعنی اینجا فعلا کاری نمی کنم، ولی ارس حدود مثلا 300 هزار دلاری تو ایران به هم رسیده بود که از طریق اون فعلا اینجا دارم زندگی میکنم. و ایشون ریاضی خوندن و کامپیوتر هم خوندن، مستر دارن و تدریس ریاضی میکنن.
اولا صداتون خوب نیست، شما روی سپیکر بلنگو که نیستی؟
نه خیلی.
پس یه ذره صدا خوب نیست، حالا امیدوارم به من بفرمایید که ایشون ازدواج کردن یا نه.
نه ازدواج نکردم، ولی توی سن پایین تر یه چیزی که با دوست دخترشون خودشون میگن سوری بوده برای گرفتن گرین کارت تو سن 19 سالگی داشتن.
خب ایشون چگونه ازدواج تا به حال نکردن؟ چرا؟
ایشون میگن اون ازدواج خود دوست دخترشون پیشنهاد داده که برای اینکه ایشون بتونه گرین کارت بگیره سوری.
نه متوجهم. میگم ایشون چطور پس دست ایشون 30 سال 35 ساله چگونه ازدواج نکردن بعد از اون داستان؟
نکردن.
چرا؟
والا خودشون روی ظاهر خانم‌ها یه مقداری حساس هستن، خودشون اینو میگن و الان هم میگن که میترسن که چون سنم بالا رفته آخر اون تنها باشم، یعنی بیشتر ظاهرن انگیزشون ترسه از ازدواج کردن، ولی ظاهرشون خیلی خوبه، یعنی ورزشکارن، تنیس بازن و ظاهر خوبی دارن و 5 ساله 4 ساله به نظر نمیرسن.
حالا یه سوالی که من از شما دارم این است که ایشون ریاضی رو کجا درس میدن؟ خصوصیه یا اینکه دبیرستانی جایی درس؟
های اسکول. قبلا کالج بودن ولی الان های اسکولن و دلیلش هم میگن که بیشتر دوست دارن که با دانش آموزای مثلا نوجوان رو بهتر دوست دارن تا ادالت.
شما 2 سال هم دیگر میشناسید یا چند ماهه؟ 26 ماه هم دیگر میشناسید؟
4 ماهه.
به من بگید سه تا جنبه مثبت ایشون چیه؟
یکی جذابیت فیزیکی.
خب
خیلی پشتیب هستن. یه مورد دیگه شغل ثابت و نسبتا راحت دارن، جوری نیست که بعضا سخت کاری باشه که سخت باشه و امنیت شغلی دارن. بعد سطح خانوادگیشون بالاه، مثلا پدر مادر تحصیل کرده دارن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
ایشون بعد از 2 تا دختر متولد، نه وسط هستن، بعد از 1 دختر به فاصله 3 سال از خواهر اول، و خواهر دومشون که 3 بچه است 6 سال کوچیک‌تر از ایشون.
شما من بگید خود شما چند دومی هستید؟
من 3 دومی هستم، بعد از 2 تا دختر 6 سال از دوم کوچیک‌تر.
اوکی. شما اینجا تنها هستید یا اینکه با خانواده آمدید؟
تنها هستم و یه سری اقوام دارم که خیلی رفتار خوبی با من نداشتن وقتی که اومدم.
به من بگید که 2 تا عیب و ایراد ایشون از نظر شما چیه؟
به نظر من سنشون خیلی خوب بالاست و اینم بگم ایشون به من سنشون رو نگفته بود.
یعنی چی نگفته بودن؟
یعنی نگفته بودن 54، گفته بودن 49 و وقتی بیشتر آشنا شدیم به من گفتن که من 5 سال سنم کم کردم چون خودم میدونم که به هم نمیاد.
اون وقت غیر از اون ماجرای سن و اختلاف سن و این ماجرا، 2 تا عیب و ایراد دیگر ایشون چیه به نظر شما؟
به نظر من ایشون یه مقداری وسواس دارن روی ظاهر خانما، خیلی مخصوصا به اندام خانمای دیگه، نه اینکه من دیده باشم کسی رو ایراد بگیرم، ولی کلی صحبت میکنن که معیارایی که دارن سخت پیدا میشه.
یعنی چی آخه عزیزم؟ یه کسی در امریکا باشه زندگی کنه برای ملاک و معیار اندام با توجه به ترکیب بدنی، به مقدار غذای خوب و کودکی خوب و ورزش در خانمای امریکایی یه چیزی پیدا نمیشه که ایشون، چون ایشون به نظر میسه سالهای سال در امریکا دیگه، درسته؟
بله ایشون از سن 14 سالگی امریکا بودن، اول تنها امریکا بودن و از 20 سال پیش خانوادهشون هم اومدن ولی ایالت دیگه ای هستن و میگن که من مثلا تا 10 سال پیش فقط با امریکایی ها دیت میکردم ولی از وقتی که خواستم ازدواج کنم فقط دنبال ایرانی بودم.
آقا میخوای به من بگید ایشون در 14 سالگی برای چی اومدن امریکا؟
من نمیدونم، ولی رو فکرایی که من خودم میکنم، رو چشم و همچشمی مادرشون ایشون رو فرستاده که اینجا آینده بهتری داشته باشن، با اینکه توی ایرانم پدرشون استاد دانشگاه معروفی هستن. من حتی قبل از اینکه ایشون رو بشناسم میدونستم راجع به پدرشون و محترم، خانواده محترمی به نظر
من. خانواده محترم هستن، دو تا دختر دارن، یه پسر این وسط دارن، در 14 سالگی تنها میفرستنش امریکا؟ 40 سال قبل؟
قدیمی، آدم های قدیمی بود.
خب برمچین احترام نیست. حالا به من بفرمایید که شما فکر نمی کنید ایشون آدم مضطرب و وسواسی هستن؟ دلیلی هم که شما گفتید دنبال پرستار می گردن نزن؟
چرا؟
خب شما می خواهید برید پرستار یادن بشید و کار که در زندگیتون دارید رو اینو به خونم ببرید، به اونجا هم مسئول ساخت و ساز بدن و زندگی کسی باشید؟
نه، ولی خوشم میاد از ایشون.
خواخه میدونم، ولی 10 سال دیگه چی؟ یک، شماره دو، درباره بچه هر دو چی فکر میکنید و قرار و برنامه چیه؟
ایشون میگن دنیا خیلی جای بدیه، خیلی جای ناامنیه، الان که نمیدونم فلانی شده، کاری شده، دیگه جای بدتری هم شده و یه بچه تو این دنیا بیشتر از این که لذت ببره رنج میبره.
ایشون سراغ همه بچه ها رفتن و دیدن که بچه ها ترجیح میدن مرده باشن و نیمده باشن تا زنده باشن. آخه این نشوندنده یه نگاه بد و منفیست که ایشون رو وقتی بچه بودن نخواستن. ببینید عزیز، ایشون بر اساس آنچه شما میگید یه پدر و مادری داشتن، دانشمند بودن، ولی متاسفانه از احساس و عاطفه خبری نبوده و واقعیت های علمی. بچه 14 ساله رو که ضرورتی نداشته، 40 سال قبل، حالا 30 سال قبل بودیم، گفتیم ماجرای سربازی بوده و شرایط خاص ایران و جنگ، 40 سال قبل بچهشون رو در 14 سالگی فرستادن امریکا. معلومه بچه بدون میتونه حس و احساس باشه و بعدن هم که بدبین، منفی و نگران، وسواسی، به قول شما کمی وسواسی، ناچار، شکاک و کاملا اندیسایسیو، با دودلی تصمیم میگیرن، تصمیم میگرفتن به اینجا. حالا یه مرتبه دختر خانم پیدا شده که میخواد پرستارشون بشه، ضمناً هم شما با توجه به نوع کارتون معلومه ورزش هم میکنید، پس بنابراین حداقل ایشون اندام شما رو پسندیدن و این شده ملاک انتخاب شما و ترجیح شما بر دیگران. بعدم هر کسی که یه اصلی داره، مثلا ایرانی، این احتمال وجود داره بعد از 30-40 سال برگرده سراغ اصلش، پس بنابراین همسر بهتری، همسر ایرانی و زمنم تفاوت رو میپذیره، ای بسا نابرابری رو هم میپذیره. شما هم فعلا از ایشون خوشتون آمده؟ کاملا من میتونم بفهمم، یعنی این فاصله تو این سن و سال واقعا موضوع مهمی است، ولی خیلی مهمی نیست. ولی اشکال کار انسان در سن اینه که در آغاز یک سال خیلی مهمه، بچه یک ساله با دو ساله، دو ساله با چهار ساله خیلی فرق داره، در آخر عمرم 80 و 81 خیلی فرق داره، برای که 80 زنده است، 81 مرده. بنابراین شما یه جایی دارید وارد رابطه میشید که اون طرفش معلوم نیست چه باشه. ضمناً شما هم به نظر میرسه خودتون انقدر بچه نمیخواید و الا 16-17 سال بعد از اون ازدواج و جدایی یه فکری میکردید، نکردید، حالا اومدید این میخواید هم خانه هر دو پیدا کردید، هر دوی نگاه بد و منفی به زندگی و انسان و کودک و کودکی و اینا دارید، میتونم بفهمم. یعنی حالت این که همه ما توی بیمارستانی هستیم، از یه مریضی به یه مریضی، از یه دکتر به یه دکتر، از یه سلامتی به یه بیماری، از یه بیماری به یه سلامتی، همینجوری جا به جا میشیم، این گونه نگاه بد و منفی عزیز. و جان
شما ماشاءالله انقدر باهوشید که من تیچم نگم شما همیتون متوجه میشین، ولی ایشون میگن حاضرم بچه داشتم یه دونه، ولی چون من میمیرم اگه بخوام حالا چند سال بعد یه بچه دیگه داشته باشم نیستم بالای سرش. منم واقعا دوست دارم بچه داشتم، اون 16-17 سالم که میبینین ازدواج نکردم، مشکلات عدیده داشتم در زندگیم که الان مجالش نیست برای شما بگم. من الان مایلم که بچه داشتم.
خواهرم سن شما یه ذره مثلا است، 50 سال به بعد ماجرای اسپرم مرد الان زیر سواله، که معمولا نوع سالم و کاملی نیست. بعدم اون نگرانی که ایشون در مورد دومی دارن کمیش هم راجع به اولی خواهد بود. بعدم یه بچه تک مسائل و مشکلات خودشو داره. یعنی اگر شما به من بفرمایید همین جوری بدون هیچ اطلاع دیگری نظر بده ما در سن 38 و 54 55 بچه دار بشیم، میگم نه. من اصولا نظرم این هست که به دلایل بسیار که بارها عرض کردم، از ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و تاریخ و مرحله رشد و تکامل و همه اینا که کنار هم میذاریم، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. حالا هر دوی شما یه جوری نشون دادید تا به حال به من که خیلی عادی نیستید. بعد وقتی به بچه‌م میرسه همچنان به نظر من عادی نیستید با توجه به سن ایشون و حتی سن شما. یعنی هر دو سن در خطره. و بعدم اون نگرانی که ایشون دارن حرف درستی است. به هر حال ایشون خیلی بعد از دانشگاه فرزندشون رو با توجه به متوسط عمره و اینها نخواهند دید. نتیجتا نمیخوام بگم فرزندشون خیلی جوونه، حالا مثل همین آقایی که دوستش ندارن، اونم در 60 سالگی یا 61 دو سالگی بچه دار شده، خودش نشون میده که چقدر کارا مثل بقیه کارا خرابه، ولی حالا از اون بگذاریم. ولی اون چیزی که اینا وجود داره ماجرای بچه هست از این، و یه دونه بچه یه ذره اشکال به خودی خودش، اونم تو این سن و سال، اونم با این فاصله.
آقای من میدونم ایشون کیس مناسبی برای من نیستن و من کیسای دیگه هستن اطرافم، ولی من نمیتونم، یه جوری از ایشون خوشم میاد، یه جوری کشیده میشم، دوست دارم باشون صحبت کنم، خیلی لذت بخش گفتگو با ایشون برای من، و یه جوری خودم میدونم که این اشتباهه و من به هر حال من تصمیم دارم که بچه داشتم. اگه که با ایشون نمیشه من تصمیم دارم که ایشونو ول کنم و یعنی نه که ول کنم، بهشون بگم و بگم مثلا با شما صحبت یا با یه متخصص صحبت کنم.
نه اصلا نظر منو به عنوان نظر نگی. من ببینید بیشتر دو تا کار دارم عزیزی، که میخوام سوال برانگیزم برای شما که برید خودتون اوضاع رو روشن کنید، به زبان من چراغا رو دور بر خودتون روشن کنید ببینید. دومتون بقیه شنوندگان خوب و عزیز میشنون ماجرا، شما موضوع رو مطرح کردید، گفتگوی بین شما و منه، ولی بقیه هم به خودشون رو مرتبط میبینن، یعنی اینا گرفتاریای منه. بعد ببینید الان حرفی که شما میزنید مجبورم بگم منو خوشحالم نمیکنه، که من چون دنبال بچه‌ام دیگه اگر ایشون نخواد میرم. خب آدمی که اینقدر مثل شما که درستم هست دنبال بچه هست باید یه ذره زودتر فکر کرد. شما به من میگید اگر وقت بود که کاملا میفهمم، ولی معمولا خیلی مشکل منو برای 16-17 سال تحمل قانع کن. یعنی اگر شما
من یه تصادفی داشتم که تا حدود 2-3 سال پیش خیلی مشکلات پزشکی داشتم و از عالم دیت و این چیزا تا برای چند سال مجبور بودم کاملا بیرون بمونم.
آیا و متوجه شم حالا قابل توضیح هست مثلا توقفتون، ولی آیا یک کسی که اون همه مسئله و مشکل داشته اینگونه شده که خوب شده؟ ولی یا آدمی که اینقدر حساس نسبت به بدن و ظاهر بدون عیب و ایراد به نظر میرسه؟
بله شده، به خاطر پشت کاری توی چند سال و تحمل و تلاش الان خوبه.
بنابراین شما از اول باید یه حرفی میذارید که تو با یه آدم غیرعادی استثنایی رو برو از تو، من قواعد عمومی رو اصلا به کار نمیگرفتم عزیز. چون آنچه که من خدمت دوستان میتونم بگم که معمولا کاریست که در محیط علمی میشه، ما درباره 70, 80, 90, 95 درصد مردم بسته به موضوع صحبت کنیم، ولی وقتی آدم میره جزء 1%، 2%، 3% اصلا هیچ کدوم از این قواعد نمیخونه دیگه. بنابراین اگر شما کسی هستید که چند سالی یا چندین سالی گرفتاری داشتید اما ظرف یکی دو سال گذشته همه چیز خوب و درست شده، اگر شما با یه فردی که تا به حال مقاومت و مخالفتی با ازدواج داشته مشروط به یه شرایط سخت و سنگینی که نتیجه اون شده تا 54-5 سالی ازدواج نکنه، اگر یه آدمی که یه نگاه بدبینه منفی احتمالاً همراه با نگرانی و وسواس داره، فرزندی نمیخواد، حالا اگرم بخواد یه دونه میخواد، چون میدونه دو تا دومی دیگه سن و سال ایشون رو به هم میریزه، خبر داره که احتمالا همسر آیندهش 38 سالشه تا بچه دار بشه 39 و 40 و با 40 سالگی مقدار مسائلی مطرحی که برای آدم شکاک باید موضوع مهمتری باشه، ولی اگر هر دو به من میفرمایید که من او رو میخوام با همه این آگاهی ها، او هم منو میخواد با همه اون ویژگی های روانیش، و با وجودی که میدونم این ازدواج احتمالاً اشتباهه و میدونم یه دونه بچه یا داشتن بچه تو این سن و سال جای گفتگو داره، ولی میخوام این کار رو بکنم، خوشحالم اینقدر راحت و آسوده اید، بنابراین شما بحثتون رو میکنید، منم بحثم رو میکنم، ولی کاملاً حق و تصمیم و همه چیز فقط و فقط با شما و ایشونه، و اگر بعد از این گفتگو هم شما هم ایشون که البته نقشی میتونه اصلا نداشته باشه و امیدوارم هم نداشته باشه، چون این من بحث رو بیشتر برای دیگران کردم تا شما، امیدوارم هرچی که انتخاب میکنید دوست دارید درست میدونید با خیر و صلاحتون هم همراه باشه. و
آقای دکتران میتونم یه توضیح کوتاهی بدم؟
حتما.
این چند سالی که خدمتون گفتم از دنیای دیتینگ کاملا اومدم بیرون، یه مقداری رفت وسواس و کمالگرایی منم داره، به خاطر اینکه من خودم رو اونطوری نمیپسندیدم، نه اینکه ناقص باشم یا خیلی طوریم باشه، خودم دوست داشتم که کاملا خوب بشم، کاملا
برهای
از نظر ظاهری برگردم به شکل اولیه، و اون موقع هم خیلی شاید منو میپسندیدن، من خودم حساس و کمالگرا و مقداری از وسواس خود من 100% راجب خودم داشتم، برای اینکه منم بیشتر شما بشناسید. الانم من اصراری ندارم، میگم بیشتر از ایشون خوشم اومده و گفتم که از شما بپرسم، برای اینکه خیلی های دیگه مثلا 40 سالشونه ولی این جذابیت رو ندارن برای من.
خب متوجه هم عزیز، حالا اون آخه قصه دیگه است، بذار حالا که اینجور شد پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده تری با هم صحبت کنیم، روی خط باشید. خواهش میکنم، شنگ رجبن با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010، بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیبهای روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494، 647-994-2494. محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه از چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگر چین بگم؟
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز، چه مدت چی فکر کردید یا چه چیزی براتون به ذهنتون آمده مایلید مطرح کنید؟
توی این مدت ها تا یکم گسته خوردم که به من گفتین تو دیگه نمیتونیم بچه داشتی دیگه، آخرش یه خود احساس ناراحتی.
اصلا به من کوشش نکنید احساس گناه بدید، از اون آدم هستم که ابدا احساس گناه رو
من ناراحت شدم، تو شما احساس گناه.
نه خب دیگه تو در... نه تو دخل تو داری بگی ولی بنابراین اگر فکر با... نه با دختر باهوشی هست، یعنی تخصص نمیدونم تو سیم و پیچ اینا هم آخر تخصص در این که آدم ها رو پیچ بدی، بنابراین امیدوارم. ببین من جمله آخر یه ذره،
مگه کسی پیدا میشه بتونه شما رو پیچ
بده؟ بله خانم بنده فیتل پیچ میتونه بکنه اگر با کشتی آشنا هستی. ببین عزیز داستان، این جمله آخر تو یه چیزی در باره ماجرای ظاهر و زیبایی گفتی، میفهممت، ولی معمولا این با سن یه رابطه یه عکسی داره، مگر اینکه ما به دلایلی این رو در ذهنمون وارونه کردیم. یعنی آدم ها چی سنشون میره بالاتر قرار نیست زیباتر بشن، برای که با ترکیب آنچه که مفهوم زیباییه یه تفاوتی پیدا میکنه. و تو اگر به من میگفتی با یک کسی آشنا شدم از خودم 5 سال جوانتره یا آره همسن و سالمه، میتونستم اون مفهوم رو ببینم، ولی با یک کسی که 16 سال از شما بزرگتره، شما اینو بگید حالا، یا برای شما اون تیپ و اون آدم با توجه به ویژگی روانیتون مهمه، یا این یه مکانیزم در حقیقت وارون انگاشتن برای اینکه بتونی خودت رو به خاطر ظاهر قانع کنی، یا به خاطر سن نه ظاهر. ایشون هم که اومده از ابتدا 5 سال خودشو جوان‌تر گفته، حالا با چه هدفی نمیدونم، کسی که تو زندگیش 54-5 سال مقاومت کرده، حالا 50 سال نقدا 30 سال مقاومت کرده برای ازدواج، حالا بیاد برای که به یه آدمی نزدیک بشه یه همچین حرفی رو به حالا نمیگم دروغ به غلط بزنه و بعد اون رو یه جوری تصحیح کنه. تو این مدت 4 ماه چقدر با هم اشکال اختلاف پیدا کردید، اگر اصلا چیزی پیدا شده؟
ایشون خیلی زیاد توضیح میده، مثلا یه موردی رو خیلی زیاد توضیح میده در حالی که فارسی هست میزنه، منم فارسیم خوبه، خوب میفهمم همون اول که میگه، که من فکرم شاید علتش این باشه که ایشون شغل تدریس داره. به هر حال
نه، این حرف درسته، این حرف درسته، از معلم همیشه باید توضیح بده که مطمئن بشه خیرین‌ترین شاگردم فهمیده، بنابراین اون ویژگی رو برای توضیح داره. من بسیاری از دوستان دارم که اصلا وقتی نقش مادری دارن یه جوری میگن، بعد دو مرتبه یه جوری ساده تر میگن، بعد یه جوری میخوان اون طرف مقابلی حرف بزنه، میگن باری کلا، یعنی حرف منو فهمیدی. اونو میشه فهمید، ولی این خودش خسته کننده هستا. بعدم ببینید، معمولا آدمی که اینقدر تنها بوده چون یه گفتگوی ذهنی داشته، یه موقع گوش حسابی پیدا کنه حرف میزنه.
آقای دوستان این تنها نبوده، این خوشتیپه، امکانات خوبی هم داره، تنها نمیمونده. یعنی
پس چرا ازدواج نکرده این آدم؟
به خاطر اینکه برای ازدواج نمیپسندیده کسی، و من آقای خودم هم شاید تا حدودی همینطور بودم.
نه تا حالا متوجه هستم. نه ببین بذار قطعت کنم عزیز، تو سه چهار تا حرف زدی که همش بوی منفی داشته. میدونی من البته فقط برای اینکه توجه تو جلب کنم میگم، من برخی از اوقات حرفم این است که مثلا من از ورزش بدم میاد تو هم بدت میاد، من از موسیقی بدم میاد تو هم بدت میاد، من از حوصله مردم هم تو هم میاد. پس وای ببین ما چقدر شبیه همیم، این همین به درد هم میخوریم. نه، رابطه باید بر اساس جنبه‌های مثبت باشه، برای که میخوایم چیزی بسازیم. رابطه با منفی نمیتونه باشه. من از پدرم متنفرم، تو هم از پدرت متنفری، پس ما مانند همین حتما درست نیست. من پدرم خیلی دوست دارم، تو هم خیلی دوست داری، حالا ما شبیه هم. چون جنبه نگاتیو و مفهوم به اصطلاح عدمی اتفاقا بزرگترین مشکل زندگی میشه. بنابراین آدما قرار توافق سر جنبه های مثبت داشته باشن. من نسبت به مردم بدبینم، تو هم بدبینی، من آدم نگرانی ام، تو هم نگرانی، من کمی وسواسی ام، تو هم وسواسی هستی، پس ما شبیه همیم. نه، ما نمیخوایم جفت انتخاب کنیم برای که بخوایم قطار رو ریلش رو بکشیم که آدم این هم باشن. ما میخوایم یه چیزی داشته باشیم که به هم بخورم. من نگرانیم این عزیز که اگر تو یه برنامه‌ای داری تو ذهنت یا باش راحتی که من با این آدم ازدواج کنم، از این آدمم خوشم میاد، خوب بود چه خوب نبود، من میخوام بچه دار بشم، الانم کسی دیگه تو زندگی نیست، شایدم به این راحتی پیدا نکنم، از من بگذره، پس من یه آدمی میخوام برای این کار، و در نتیجه به جای اینکه من بخوام همه چیز درست باشه، همینقدر که کمی درسته برای من کافی است. به همینجاست که بسیاری از آدم ها هستن میرن صاحب فرزند میشن، چون موضوع اصلی و اساسی برای خودشون و زندگیشون داشتن فرزنده. درست و غلط چه کار ندارم، خب اون موقع اهمیتی به ماجرای ازدواج نمیدن. جالب این که این آدم ها در طول زندگیشون انقدر سختگیر بودن که آدم های مناسب رو در حدی که شرایط اجتماعی حکم میکنن رو رد کردن. یعنی آخه من نگرانیم این که ایشون هم همینن. یعنی من یک کمی، شما یه جمله گفتید اول که درست بود ازم، که ایشون هم الان نگرانیشون برای تنها بودن آخر عمره. ولی من همیشه عرض کردم که اگر آدم ها نگران تنها بودن آخر عمرن، بهتره تمام نیروشون رو بذارن وضع مالیشون رو خوب کنن، پرستار داشته باشن، با او خیلی راحت ترن، بنابراین آزادیاشون رو دارن، اجبارا و محکومیتاشون رو ندارن، و بعدم درگیر یه داد و ستد نمیشن. یه پولی میدن برای پرستاری و آنچه رو که میخوان میگیرن. حالا ممکنه ابتدا باشه هفته یه روز، بعد بشه هفته سه روز، بعد بشه روزی 5 ساعت، بعد بشه روزی 15 ساعت، بعدی کسی اونجا بمونه وقتی سال خورده هستن. به نظر من اون برای بیشتر مردم مناسب تره. بنابراین من همیشه حرفم به اینجور آدم ها این که برید دنبال یه پولی و یا یه نوع بیمه‌ای رو که مطمئن باشید بگیرید، که خاطرتون آسوده باشه، هزینه نگهداری خودتون رو توسط دیگران دارید، تا اینکه برید تو ازدواج. چون تو ازدواج باید از خودتونم مایه بذارید، توی همچین رابطه فقط از داشته هاتون مایه میذارید. شما روزی که آمدید یه آدمی رو استخدام کردید، بهش پول میدید، ولی روزی که آمدید با یک کسی ازدواج کردید، باید وقتم بگذارید. حالا باید به میل او هم به مهمونی برید، حالا باید مهمون رو هم دعوت کنید، حالا باید به میل او هم این برنامه تلویزیونی رو ببینید یا نبینید. اونجا گیر میافتید. به همجاست که وقتی مردم در گذشته حرفی که میزنن درست، مصیبت بود پیری و نیستی، نیستی همچنان به نظر من هست، پیری دیگه نه، یعنی یا اونقدرها دیگه مهم نیست، مگر آدمی که زندگیش خوب نبوده فکر کنه یه چیزی به دست نیورده. یعنی من اولا حتما توصیه‌ام به شما اینه که با 4 ماه تصمیم نگیرید، اقلا بذاریدش بشه 1 سال. بر این که
من چون سنم به حد کافی بالا رفته، قصدم این بود که بعد از صحبت با شما تصمیم قطعی بگیرم، و همین هفته اگه شما گفتین مورد مناسبی نیستن، نمیگم، یعنی بهشون بگم با متخصص صحبت کردم، چون بهشون گفتم که الان که از وقتی که سنشون رو تغییر دادن من گفتم که من دوباره باید فکر کنم و جواب من مثبت نیست. من باید فکر کنم، مشورت کنم، جواب میدم.
آخه عزیزم، اگر من اول میگفتی اون نه، بذار من اول یه چیز رو با تو حل کنم. تو من بگو عزیز، به من بگو چقدر مطمئنی ایشون مطمئنه اگر تو بگی باشه ایشون میگن باشه؟
آره، تو فرق برای من نداره که جواب چی باشه. من جواب خودم برام مهمه. اگه من ایشون رو نخوام فرق برام نداره جواب ایشون چیه. ولی تا الان ایشون خیلی خودشون رو اینترستد نشون دادن، خیلی پول زیادی خرج من میکنن، خیلی وقت تمام وقتشون رو برای من میذارن، حتی سر کار وقتی هستن اگه بخوام که باشون کاری داشته باشن فوراً میان بیرون با من تماس میگیرن. خودشون رو خیلی 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 اینترستد نشون دادن و خیلی به من میگن که خیلی تو دختر خوبی هستی، چقدر تو زیبایی، از این حرفا که راحت البته خرج نداره این حرفا میزنن، ولی به نظر میرسه که خیلی اینترستد هستن ایشون. ولی این جواب سوال برای من مهم نیست، چون در گذشتم خیلی بودن که اونا میخواستن ولی من نخواستم. الان من نمیخوام، من خودم.
من پاسخم به شما روشنه. اگر شما براتون موضوع اصلی و اساسی داشتن فرزنده، در صورتی که ایشون
خانواده
است. نه اونو شک دار. شما من میگید که من بچه میخوام، من میگم احتمالاً میتونه اگر یه دو ماهی دیگه بیشتر صبر کنید تصمیم بگیرید. اگه به من میگید خانواده میخواید، من شو شک دارم. من به نظر من اون مسئله است. ولی لطفاً و حتماً، چون این من رو آزار میده و اذیت میکنه با این گفتگویی که خیلی توش موضوعی دیگری غیر از شما مطرحه که من ناچار باید مطرحش کنم، مبنا قرار ندید. یعنی اون حرفی که زدید این کار با کار من صورت نگرفته. یعنی اگر گفتم یک یه دفعه دیگه ایشون شما دوتایی بیاید، من میتونم نظرمو بگم، پروایم از این که نظرمو بگم ندارم، به هر حال نظر منه. ولی الان با توجه به گفتگویی که من با شما داشتم، پاسخ من ناقصه، حتما ناقصه. تنها حرفی که میزنم اینست که بچه میخواید، موضوع خیلی بیشتر در مسیر ازدواج کردن. اگر تشکیل خانواده میخواید بدید و میخواد روش برای 30 سال آینده حساب کنید، 20 سال آینده حساب کنید، من شک دارم. برای که یادتون باشه 30 سال ایشون 85.
بله حبا شما آقای به مسئولیت انتخاب با منه، مطمئنم من گردن شما نمیدازم.
چرا دارید؟ گردن من نمیدازید ولی به هر حال داره دور سر من میچرخه.
نه اختیار دارید آقای دیتش، خیلی نه تنها من، خیلی ها شما رو قد پدرشون دوست دارم.
لطف دارید.
یه پدر عاقل و دانا که همه وقت نگرانی فکر میکنن که نظر آقای دیتش رو براشون قدرت و ملاکه، فقط من نیستم. به هر حال آقای دکتر، بعد اگه ایشون رو من ظاهرم با این صحبت هایی که، چون من پدر مادر خودم مسلم هستن و من خودم میترسم از این که تنهای تنها بشم تو این دنیا.
آخه لغت تنهای تنها بودار عزیز، عزیز دل، تنها تنها
نه سب کنی
نه اگه میگفتیم از اینکه تنها باشم ناراحت میشم، من کاری بد نشم. وقتی گفتی تنهای تنها، یه گوشه تو ذهن تو هست که به من منتقل میشه که حالا شوهر نشد بچه هم کافیه.
بله
خب همین این مطلب من است. یعنی حرف من این است که تو روزی که راجب بچه حرف میزنی من میرم به سمت مثبت، وقتی راجب خانواده حرف میزنی میرم به سمت منفی. وسطش دو دلیه منی که میگم کمی صبر کنید و تو هم ناچاری صبر کنید، چون برفرض که از این رابطه بیای بیرون عزیز، با سرعت اگه بخوای ازدواج کنی معمولا میتونه مورد مناسبی دور براتون نباشه و بعد یا خودتو باز قانع کنی. به همجاست که من حتما 2-3 ماه رو توصیه میکنم 100%. و ضمن اگر ایشون بخوان بیان رو خط یا این حرفا رو بشنون، برید با یکی دیگه حرف بزنید، نه اینکه اصرار رو اون دارم. اتفاقا یه وقت مثلا 3 ساعته بگیرید با یه آدمی، نمیدونم کدوم منطقه امریکا هستید، و بذارن شما رو زیر بمباران پرسش و پاسخ ها، اونم با این دید. یعنی یه آدمی هر دوی شما رو برای ازدواج کردن نکردن زیر سوال ببره ببینه چی در میاد. برای اینکه تصمیم بزرگی عزیز، تصمیمی است برای هر دوی شما، تصمیم 20-30 سال است، تصمیم 20 دقیقه‌ای حتما نیست. به هر حال ببینید چه میکنید. اگر دلتون خواست بازم بیاد رو خط تنهایی هم بیاد، فقط به دلیل شرایط اساستون حرفی ندارم، ولی ترجیح من هر دوی شماست. ببینید چه میکنید. ولی
خیلی اگه که من بهشون جواب منفی بدم توی سن من آقایونی که مثلا بچه دارن از ازدواج قبلیشون هستن، اونا رو آیا من مثلا به اون جور که احساس فکر باید رو
نمیدونم شما رو نمیدونم، نمیشناسم شما رو، نمیشناسم. به همین جهته که عزیز، یه موضوعی کم اهمیت آدم تصمیم میگیره، موضوعی با اهمیت رو نبا این صورت بیش از اینه.
عیب اختلاف سن 17 ساله عیب بزرگتریه یا مردی که سنش به من میخوره ولی علاقه چندانی هم خیلی عادت نمیشناسم درست، شاید بعدا علاقه من بشم. تنهایی بهش داشتن یه بچه مثلا 7-8 ساله، کدوم عیب
بود؟ آخه مهم این است که اون بچه 7-8 ساله با کی هست، اون بچه 7-8 ساله چگونه بوده، مهم این است که اون مرد کی هست. شما بیاد اگر اون مرد رو عوضش کنید با ایشون که شما اینقدر خوشتون آمده، بعدم بچه درد سر بزرگی نباشه، خب اون بچه داره بهتره، بعدم یه بچه هم از شما میاره اگر 7-8 ساله باشه. ولی شما اگر وسط این انتخابا اینجوری گیر کردید نکنید عزیزم، صبر کنید. حتما به هر حال بازم خواستی بیار روی خط.
همزمان گیر نکردم ولی سابق قبل از آشنایی با ایشون یه موردی بود که من بعد که ایشون رو دیدم اونو قطع کردم رابطه‌مون، چون از ایشون سنشم نمیدونستم و خیلی هم برام جذاب بودن ایشون، اون رابطه رو قطع کردم. ولی کیس مشابه اون مورد قبلی فکر کنم که زیاد باشه، یعنی
برحال گفتگوهای داخلیتون نگه داری. بازم جمعنم تکرام، دوتایی بیاید، تنهایی بیاید، ولی حتما ترجیح بهتر من و بیشتر من اینه که با یک کسی چند ساعتی حرف بزنید، ولی بذارید ایشون مطالبه رو بشنوه. برحال خوشحال شما. فاصلش زیاده؟ نه، اگر 20 تا 37 بودید من خیلی کمتر مخالفت داشتم تا حالا.
خدا نیستم دیگه، من الان 37
خب منم دارم همینو میگم، میگم نه این فاصله زیاده عزیز.
بله
جواب
منو گرفتم،
برای خوشحال شما.
خیلی ممنونم، این وقتی که به من دادین
جزو افتخاراتم. سعادتی رو داری من باید صحبت کنم عزیز، مواظب خودت و دوستت باش، امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شما باید صحبت کرد.
تشکر
میکنم، خدا خدا نگه شنگ و نجمن.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد مونری.
ایران ایران دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم.
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی شنبه 10 دسامبر آراتانی تیاتر cmptticket.com 310-741-2080.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان های پیشرفته و سبب العلاج با استفاده از مؤثرترین روش های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و واقعا باورم نمیشه. من خیلی سال شد فکر میکنم به شما زنگ بزنم و همیشه ترس داشتم و
خب حالا دیگه درباره وحشتناک بودن من حرف نزنید. در حال حالا
لطف داری عزیز. ولی خب همیشه از این که احساس میکنم مشکلام عجیب غریبه و ممکنه آبرون بره یا این
آخه عزیز آدم چیزی که نداره که نمیره ازش. بنابراین آبرویی که نیست کجا میخواد بره؟ بنابراین نگران آبرو نباش، چون نه آبی در روح هست و نه آبی از رو رد میشه. جان چه خبر؟ شما چند سالته عزیز؟
من 24 سالمه.
چی خوندی، چه میکنی عزیز؟
من مهندسی خوندم، الان یه سال و نیم اومدم آمریکا برای مسترم و یه ماه دیگه فارغ التحصیل میشم.
اوکی، very good. پس بنابراین از نظر درس و اینا که خیلی خیلی خوبی. چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه خواهر دارم 4 سال بزرگتر از من.
خب اون یه ذره پوستت رو کنده. بسیار خوب. بعدن ازدواج که نکردی هیچ وقت؟
نه.
خیلی خوب، اینجا که آمدی الان تصمیم دینه که بعد از گرفتن فوق لیسانس ادامه بدی، بمونی یا برگردی ایران؟
بله، اونم سوال دومم بود از شما، ولی اول تصمیم داشتم که فقط مستر بگیرم، به فکر پیشی نبودم، ولی وقتی اومدم اینجا یکم نظرم عوض شد، با آدم های مختلف صحبت کردم و برای پیشی دارم اپلای میکنم.
چه رشته چی هست عزیز؟
مهندسی پزشکی.
خب به تو هم میدونید، برای این که اون چیزی که پزشکی اولا بیولوژی و به کامپیوتر دو تا رشته این قرنن، یک دوم اون چیزی که پزشکی رو موجب یه جهشی درش شده علاوه بر خود پزشکی ماجرای مهندسی پزشکی، یعنی الان وسایل و ابزار هست که به یک باره پزشک رو از یک اشتباه 50% حتی به 2% رسونده و زمنان کارهایی که قبلا نمیتونسته بکنه حالا میتونه بکنه. بنابراین این دوتا رشته مهندسی و پزشکی وقتی دست به دست هم بدن، یعنی بهترین ترکیب رو میتونن به وجود بیارن. بنابراین رشتهی که این چنین آینده داره و این چنین اثر بخش و ثمر بخشه و میتونه به طول عمر متوسط آدم ها چند سال اضافه کنه، یعنی 7 میلیارد آدم میتونن 5 سال 10 سال بیشتر زندگی کنن و بهتر زندگی کنن. بنابراین رشته خوبیه. چرا دکتراتو نگیری؟ من خواهر باهوشی هستی، تو 24 سالگی به اینجا رسیدی، حداقل این رو تا 28-29 سالگی میتونی تموم کنی و امروز اینکه یه دختر قبل از 30 سالگی درسش رو تموم کنه و دکتراش رو بگیره به حال قدم فوق العاده بزرگ و مهمی که برداشتی و حتما باید این کار رو بکنی عزیز. برای چی بیستی رو فوق لیسانس؟
بله من همین که میگینو قبول دارم و حتی اگر من واقعا هدفم این که حتی به 10 تا مریض رو اگه بتونم کمک کنم واقعا به هدفم رسیدم و میگم تو این یه سال. خب پس الان سوال دومم رو میپرسم ازتون. من قصد نداشتم پیشی بخوام، حالا به هر دلیل توی ایران دانشگاه ها اونقدر به نظرم معتبر نبودن یا کلن دوست نداشتم، دوست داشتم برم وارد صنعت بشم و کار کنم، ولی خب اینجا با استاد مشاورم که باشون ریسرچ میکنم صحبت کردم، گفتن که اینجا هم اگر بخوای لیدر باشی توی صنعت اصولا کسی که پیشی دارن موفق دارن و خیلی چیزای دیگه. من هنوزم شک دارم چون که نمیدونم در واقع ریسرچ رو اونقدر دوست ندارم، اما دلیلایی که به خاطرش دارم واسه پیشی اپلای میکنم اینه که
نه بذار من به تو یه چیزی بگم. ببین عزیز، ریسرچ در برخی از رشته ها یه نوع توحش تخصصه و یه نوع حتی دقیق بینی ولی با تنگ نظری همراه. تو رشته‌های مانند شما چنین نیست، برای اینکه اون مبانی اولیه‌ای که باش آشنا میشید بعدم به راحتی میتونه کاربردی داشته باشه و اپلای بشه برای چیزهای بسیار متفاوتی و بعد از اون هم هیچ وقت کار ریسرچ درسته که یه توقفه، ولی توقف در زمین‌های مختلف و متفاوته. من خودم هم شاید ریسرچ دوست نداشته باشم، ولی برخی از اوقات تو ممکنه تفاوتی باشه بین یک کسی که میخواد روانشناسی بخونه و ریسرچ بگه به هر حال با تو محیط مطالعاتی بمونم تا بخواد مثلا کلینیشن بشه بیاد کار تراپی بکنه، ولی تو رشته تو عزیز خیلی تفاوت چندانی بین صنعتی که بری تو مثلا فرض کن باید بری توی جایی توی زمینه به خصوصی توی جنبه خاصی از پزشکی مثلا کار که حالا چشمه یا جهاز هاضمه است یا قلب برای دستگاهاش، آخر کار کار تخصصی میشه. میدونی این رشته ها با تخصص زندگی میکنن، اینی که خیلی تفاوتی نمیکنه. به علاوه یه دختری که از ایران آمده با سرعت تونسته لیسانس رو بگیره، فوق لیسانس رو بگیره، بعد درها رو دانشگاه اگر به رود باز میکنه تو نمیتونی نری عزیز. تو من بگو که بعید میدونم که نتونستم قبول بشم، منم فکر کردم دیگه ولش کن، چون نشون میده تا حالا کجا بودی، چیزی نیست که آدم عقب عقب بره دوباره بپره. کمی ممکنه ولی نه بیشتر، ولی اگر در رو به رود باز میکنن تو نمیتونی ادام ندی، برای اینکه تفاوت 60 سال در یه جایگاه دیگه بودن، اصلا از نظر مالیش هم نمیگم، یعنی عنوانی که داره و جایگاهی که پیدا میکنی کار رو همه جوره برای تو همه زمینه ها ساده تر و بهتر میکنه. حرف 6 ماه نیست، حرف 60 سال عزیز، و به همین جهت هست که به نظر من اگر درس اون گونه بخون که درا به رود باز بشه و اگر باز شد جواب نه به هیچ دلیلی ندی.
من احتمالاً قبول میشم جایی که بخوام، چون که هم تو این یه سال و نیم هم ریسرچ انجام دادم، هم جی پی ای هم خوبه، ولی خب فکری که میکردم اولا الان کارایی هست که من کلن اینجا اینداستری قبول دارم توی رشته من یکم این فرق میکنه، ولی اینجوریه که اگه شما با مسترم وارد شین میتونین همونقدر به همون پوزیشنی که یه پی اچ دی داره برسین، و خب فرقش واسه من الان اینه که خب با مشکلات مالی و اینا الان اگه این کارهایی که موجود هست واسم رو بگیرم خب میتونم درآمد زیادی داشته باشم و خب
آره. نه ببین ببین عزیز، درآمد حتما حق با توه، یعنی تو الان اگر فوق لیسانس بگی بری سر کار ماهی چند هزار یا چندین هزار دلار میگیری، برای دکترات هم بگیری میگیری، مهم اینه که بتونی دو سه سال دوره دکترا یا سه یا چهار سال دوره دکترا رو اونا اینقدر کمک کنن در رو برات باز کنن که زندگیت بچرخه. در حقیقت فقط یه دونه توقف و درنگه. اگر من گفتی برای بقیه اون میفهمیدم، ولی حتی حرفت هم درسته، در بسیاری از صنایع همونطور که تفاوت کمی بس بود بین لیسانس و فوق لیسانس، بین فوق لیسانس و دکترا هست، اونو میفهمم، ولی همچنان وقتی مدرک وجود داره، همچنان دانشگاه وجود داره و بعدش هم تایتل یا عنوان وجود داره، برای بازار کار، محیط اجتماعی، بقیه روابط جای دیگری داره. این اون اصلا نمیتونی انکار کنی عزیز. بعدم حالا اگر تو من میگفتی که دانش منو افزایش نمیده، مثلا تو بگفتی من تو نقاشیم یا تو پیانو هم، من میتونستم بگم این بیشتر هنر و استعداد و توانایی های تو مطرحه تا دوره دکترا، برای که اونجا به تو 5% 10% کمک کنه، اما رشته های تو هنوز 50% تو رو به پیش میاندازه. بعدم در رشته ای هستی که مسئله ادوانس بودن و جلو بودنش مهمه، به همین جهت است که تو میتونی یه اختراعی رو اونجا داشته باشی که برای 100 میلیون دلار پول داشته باشه، در حالی که اگر خود تو عقب بکشی و بذاری بقیه جلو بیفتن، تو همچین احتمالی رو نخواهی داشت.
بله. خیلی ممنون، من با حرفای شما خیلی خیلی مطمئن‌تر شدم. با اینکه حالا دارم اپلایم میکنم ولی خب خیلی مطمئن‌تر شدم. منم دلیل این که دارم اپلای میکنم همینه که از عقب موندن بدم میاد و اینکه میدونم مشکل شخصیتیمه، ولی خب از اینکه کسی دور و برم از من مثلا یکی از دوستان یا هر کسی مثلا دکترا داشته باشه من نداشته باشم خیلی حس بدی بهم میده، میدونم خیلی احمقانه.
مثلا به اون حس بدت فکر نمی کنم، ازم به حس خوب خودت وقتی دکترا داری فکر می کنم. ببین من تو ایران به هر حال معلم بودم دیگه، حرف این بود وقتی بچه‌ها از من یه سری سوالای جدی سر مسائلی میکردن، نه موضوع درسی، یه ذره که مسئله شخصی میشد میگفتم فقط به یه شرط میتونید این مثلا اینجا دور بر من باشید، این 5 نفر 10 نفر بچه‌هایی که بودن یا حالا یا آخر کلاس بود یا تو دفتر بود، که من به من دارید اینو میگید شما میخواید تا آخرین مدرک تحصیلی که تو رشته شماست رو برید، اگه میخواید برید من وقتم با شما تلف نکنم، اصلا نمیخوام با تون حرف بزنم. حتی یه شعارکی داشتم و اون بود که مدرک مدرک نه ایل، فرمان آزادی شماست، سند آزادی تونه.
خیلی ممنون. الو
جانم میشنوم عزیز،
ببخشید فکرم
قطع. حالا بس حرف بزن، ازت یه خواهشی بکنم، بذار من برای که خاطرم آسوده بشه بذار بریم پیام ها رو بشنویم، پیام ها بگذرن برگردیم با هم راحت و آسوده راجع به موضوعی که می‌خواستی با هم صحبت کنیم، غیر از مسئله درس با کمال می چنگ نجمن با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو، شنبه 3 دسامبر ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد و به میخانه شد،
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodun.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
موش بشان از دل من کورسی.
الو
سلام نایتون، برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه PPO نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد، مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان رو داری؟
یادداشت کن 818-888-7221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-7221.
92-21.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-82-21.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن که، دارم قضا سیفالس میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپ لسولان آتم میسیم ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که، اپ لسولان آتم جون مرزانیه.
خب پس یه قیمه هم برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالس دادم، شما بولو مرهاتم دات کام سیفالس بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلن های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز.
من مشکلم کلم رو خودم اینه که کلم با خودم خیلی مشکل دارم و اینکه از خودم راضی نیستم و با چیزی که هستم خوشحال نیستم باعث میشه مشکلاتم تشدید بشه.
اوکی. اولا هوشت خوبه، عقلت خوبه، دختر خوبی هستی، برای که از حرفات پیداست. نه، این چیزی که من حس و احساس کنم. سوال من از تو خیلی مشخصه. از نظر ظاهر و زیبایی اسکیل 1 تا 10 دیگران به تو چند میدن؟
دیگران حداقل 8.
خب پس بنابراین خداحافظ برنامه کار برای چی من زنگ زدم؟
میدونم،
آره، علتش مشکل تو این است که مشکل تو خیلی ساده است. یه خواهر داشتی 4 سال از تو بزرگتر، تو رو کوچک کرده. هیچ گناهی هم اون نداره، تقصیر اونم نیست، هیچ عیب و ایرادی هم نداره، ولی این واقعیت تفاوت سنه که میتونه وقتی از 3 میگذره بچه اولی دومی رو، مخصوصا اگه دومی باشه، همینجوری خورد میکنه تا تمومش کنه.
درسته، از اولم خواهرم خب آدم کلن پرحرف و کلن قدرتمندی بوده، منم ضعیف بودم، شاید میرم بدتر شده فاصله
ایشون.
خب من میدونم که مشکل حرمت نفس.
نه مشکل نداری، تو یه چیزایی که درسته رو نمیدونی. تو نمیدونی خوبی، تو نمیدونی باهوشی، تو نمیدونی عاقلی، تو نمیدونی دختر خوب مهربونی هستی و این واقعیات رو باید بپذیری و بعد از اون راحت خواهی بود. با بهانه مشکل حرمت نفس مسئله نیست. حرمت نفس یعنی یه نظر و قضاوتی که من راجب خودم دارم، راجب خوبیم، راجب خواستنی و دوست داشتنی بودنم، که همه اینا رو تو داری. به همین سادگی. حتی تو یه ظرافت و لطافتی تو گفتگوته که نشون دهنده خوبیه و مهربونیته، ولی در این عالم من به راحتی میتونم حس کنم یه کسی ذره ذره تو رو خورده. و بنابراین و بعدم عادی عزیز، یه دختر 4 سال از تو بزرگتر کاملا میتونه روی خطی بیفته که تو رو از یه طرف اسباب بازیش، از یه طرف رقیب از نظر دیگران بدونه. پس بنابراین هم با تو بازی میکنه، هم وقتی دید ماجرای رقابته همیشه از تو میبره و بنابراین یه پیام به تو میده که تو کسی نیستی و اینو تو گرفتی عزیز و همه اینا غلطه. این برداشت و دریافت تو، این حس تو، این احساس تو، این باور تو راجع به خودت، ولی همه و همه غلطه. هیچ اشکالی هم تو نداره جان.
مطمئنا حرفاتون درسته، ولی خب من چجوری این حس خوب بودن رو بخورم؟ چون واقعا من هر روز با این مشکلات خودم مشکل دارم و از صبح که بیدار میشم یعنی حس بد قالبم ترس و خجالت، مشکل با صحبت کردن، اعتراض کردن خودم.
ببین عزیزم، صبر کن. دو تا لغت به کار بردی که دو تا لغت درسته. بذار ببینیم چقدر به تو میخوره. یک، خجالته. از چه چیز خودت خجالت میکشی؟
کلن اگر یه حرفی میزنم احساس کنم خیلی از طرف مقابلم هی فیدبک میگیرم، اگر فکر کنم خوشش نایمد خجالت میکشم.
بسیار خوب، نصب کن. تو اومدی به این دنیا که به مردم این پیام بدی که حرفای من درسته، بس که تو رو خدا یا پیغمبر شدی.
بله من قبول دارم خیلی من پرفکشن نیستم و اگه یه حرف بدی هم میزنم خجالت میشم و خودم هم تنبیه میکنم و همون تنبیه باعث میشه مثلا با کم حرف بزنم و از کم حرف زدن خودم خجالت میکشم. یعنی همش در حال هی سرزنش کردن خودم هم. بعد از اینکه یه مکالمه تموم میشه هی فکر میکنم اینو چرا گفتی، چرا اینو نگفتی، الان اون فکر کرد که تو مثلا نمیدونم از من خوشش نیومد.
ببین عزیز، بازی جمله دیگه رو ببین. آخه عزیز، جمله دیگه تو کاملا مشخصه. تو آمدی ملاکت حس و احساس و عقیده و نظر دیگرانه. تو اگر ولت کنن میگی من غذا میخورم، میخوام ببینم اونا چقدر سیر میشن، اونا تشنن، من یه لیوان آب میخورم، حالا نگاهشون میکنم ببینم چقدر اونا تشنگیشون رفع شده. اشکال کار اینه که تو وجود تو نشسته عزیز. من وقتی میگم تو مسئول نیستی، خواهر مسئول نیست، ولی یه واقعیتی است که اتفاق افتاده. چرا اون هم اصرار دارم فاصله بچه‌ها 20 تا 35 ماه، نمیخوام به 3 سال برسه. برای اینکه خطر اینه که درست بیفته همین چیزی که تو هستی، چون تو باهوشی، معلومه خواهرت هم باهوشه، ولی اون باهوشیشو علیه تو به کار گرفته چون چاره جز این نداره. مسئله برای او سروایوول و زنده ماندنه و بنابراین وقتی هم که یه خطی رو انتخاب کرد دیگه تا آخر باید ادامه بده و تا هم تا آخر باید اون نقش کوچکتر و کمتر و بازنده رو بازی کنی. خوشبختانه تو رو اینقدر از پا در نیورده، تو کنار اون درخت، اون یواشکی بدون که او بفهمه دورش پیچیدی رفتی بالا، ولی حالا تو هم به همون اندازه بزرگ و مهم هستی، مثلا چون قدت مهمه و ای بس و قدت هم از اون بلندتره، ولی تو همچنان به لاغری خودت و چاقی او فکر میکنی که مثل دورش پیچیدی، ولی واقعیت اینه که جدا بشی، چون موضوع اصلی بلندی قده، تو ای بس و از او هم بلند قد تری. ولی این برای تو الان معنایی نداره عزیز. حرفت بسیار درسته، برای که این کاریست که تو کرد. تو 10,000 تو بازی رو با او باختی، چگونه میتونی خود تو برنده بدونی؟ تو 10,000 بار احساس کردی کمتری، چگونه میتونی او رو خودت رو برتر بینی؟ حرف اول این، حالا اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار تنها در این نیست که تو خجالت میکشی. خجالت احساس بدیست من راجع به خودم، آنچه هستم و دارم. اشکال کار تو استراب. استراب از کجا میاد؟ اینو بهش توجه کن. در تحلیل نهایی تو به خاطر اون هوش و توانایی که داشتی کار او رو درست و خوب ندیدی، پس یه نظری داری که دیگران بدن، اونجا گرفتاری توی. پس حالا وقتی میری یه ذره توی جایی، توی محیط اجتماعی، توی کلاس حرف میزنی، حرف اول اینه که من که دارم اشتباه میکنم، اینام که آدمای بدیه، پس حتما علیه من ازش استفاده میکنه، پس من آبروم رفت.
دقیقاً درست میگم. من خیلی یعنی میترسم مثلا هر کسی مقابلم از حرفم استفاده کنه. دقیقاً همین
حالا میخوای حرف بد بزنم عزیزم؟ بزرگتر حرف بد من بتونی که تو خیلی دختر بدی هستی، برای که دیگران رو بد میدونی. یعنی میخوام ضربه رو بهت بزنم، تو حق نداری منو بد بدونی. تو حق نداری وقتی حرفی میزنی که اشتباهه فکر کنی من اشتباهی تو رو عیبتو میبینم، مسخره‌ت میکنم، پشت سر حرف میزنم، به این و اون میگم، آبروتو میبرم.
من دقیقا همین فکر رو میکنم.
تو وقت پس نظر راجع من چی عزیز؟ نظر راجع من اینه که تو بدی هستی، برای که من اگر خوب بودم، من اگر مهربون بودم که با تو چنین نمی کردم. به همین سادگی. یعنی ببین عزیز، موضوع اصلی و اساسی در اینه که در خجالت حرف اینه که من بدم، در استراب اینه که تو بدی، در خجالت اینه که من وقتی خودم رو نشون بدم آبروم میره، ولی وقت خود نشون دادنم تو میای تازه اون جنبه بد و منفی منو میبری میذاری زیر نورافکن، دوربینای تلویزیون هم روش میذاری، میگه حالا پخشش کنید همه ببینند.
بله. من
مشکل حرمت نفس نه مش... نه همه اینا درسته، مهم اینه که ببین عزیز، اولا ماهنامه شماره دو رو که حرمت نفس رو پیدا کنی که دوباره بخون، شاید هم به زودی به صورت سی دی در بیاد.
آها، من چجوری میتونم الان دسترسی بهش داشته باشم؟
اشکال کار من اینه که ما الان اون رو نداریم، شاید چند تاش بیاد، ولی اگرم نه من رو تو بیشتر با وجودی که خیلی کار دارم و گرفتارم، همه اکنون بعد از این برنامه وادار میکنین که یه فکری برای سی دی اون بکنن، چون حاضره ببینم چه میشه کرد، برای اینکه روی اون باید کار کرد عزیز. من همیشه حرفم این بوده، چون من موضوع برای من اینه، اساس بدبختی انسان در طول تاریخ تا به امروز این بوده که پیامی که بهش دادن تو خوب نیستی و تو بدی. این پیام تا 3 سالگی متاسفانه به دلیل شرایط انسان در وجود ما کاشته میشه و وظیفه پدر مادر این بوده که بین 3 تا 18 سالگی روزی 50 بار به جا، به موقع، به اندازه بگن تو خوبی، تا من و شما در 18 سالگی به این نتیجه رسیدیم که من خوبم. روزی که من به این نتیجه رسیدم که خوبم، هم خوبی میکنم، هم خودم خوب میدونم، هم دیگران رو، هم ازش آنچه که به دست میاد خوبه. اشکال کار این است که در طول تاریخ تو سر ما زدن که تو بدی، تو کثیفی، تو گناهکاری، تو نادانی، تو ابلهی، تو بیشعوری، تو نمیدونی، تو نمیفهمی، تو پررویی، تو خودخواهی، تو گستاخی، تو چنینی، تو چنانی. و بعدم امیدوارم کسی را اذیت نکنم، باورای مذهبی هم که از چپ و راست آمدن، اصلا ما گناهکار شدیم برای یک کسی که در بهش گوش به حرف خدا نداد، حالا تو بودو دنبال گناهت، و خیلی هم دلشون خوشه که وای چه شک کشفی کردن، و حالا هم بعدم گرفتار یه بازی. به همجاست که بزرگترین حمله بد و منفی که به انسان شده اینه که تو بدی. من همیشه عرضم خیلی روشنه، 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، کوشش میکنن بهترین کارشونو بکنن. چطور یه کسی جرأت میکنه بعد به منی که تمام عمرم کوشش کردم نه تنها کار خوب بکنم، بهترین کاری رو که میتونم، میفهمم، حس میکنم، احساس میکنم، عقیده دارم کنم، بگه تو بدی؟ من نمیدونم این از کجا اومد، یعنی چرا یه چنین حرفی رو من باید بفهمم؟ همجاست که من مطلقا اهمیتی به این حرف نمیدم، به همجاست که نه از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم و نه از تو، به همجاست که من رو خط رادیو تلویزیون عزیز چرا راحتم؟ برای که من خودم خوب میدونم، دیگران رو حتی بهتر، حالا در همون حد بخوام بگم خوب. پس من خوب، توی خوب داریم حرف میزنیم، آخرش تنها چیزی که میتونه از توش در بیاد خوبیه. اگرم یه جای عیب و ایرادی بود، چون متوجهش هستیم هر دو خوبیم، میخوایم حلش کنیم، خوب از توش در میاد. تموم شد.
من در فای قبلیتون هم شنیده بودم، این کتاب I'm Okay You're Okay هم خوندم و در خودم فقط اون بچه رو میبینم، از پرنت همو که اصلا نمیبینم، ولی اون چالد رو میبینم، هر روزم باش مشکل دارم که یه بچه ترسو خجالتی که احساس ناتوانی میکنم خیلی وقتا، با اینکه همه کارامو انجام میدم، ولی خب همش این احساسی که نمیتونم و چی میشه و اینا رو دارم، خب خیلی به سختی انجام میدم.
معلومه.
از بچگی هم این مشکل رو داشتم که وقتی که کسی پدر مادرم خواهرم یه حرفی میزدن، احساس میکنم حرف اونا آیه قرآنه، و نه اینکه فکرم رو عوض کنه، اتفاقا از نظر فکری همیشه برعکس اونا بودم، یعنی چیزی که میگفتن من سعی میکنم برعکسش رو انجام بدم، ولی از این نظر که یه احساس ناتوانی شدیدی تو عوض کردن نظرشون میکردم، و این باعث عصبانیت هم میشد، خیلی بچه عصبانی بودم، گریه میکردم یا منفجر میشدم، و فکر میکنم دیگه نظرشون رو هیچ جوری تغییر نمیکنه، و باورتون شاید نشه الانم اینجوری هم، و واسه من مشکل ایجاد کرده. وقتی مثلا فکر میکنم یه کسی یه کمی راجع من بد فکر میکنه، مثلا استادم تو محیط کار، فکر میکنم نظرشو نمیتونم عوض کنم، نمیدونم این از کجا میاد.
خیلی ساده است عزیز، برای اینکه تو عملا در کودکی حرفتو زدی، وقتی که نگران میشدی بعد عصبانی میشدی، تو چیه ثابت میکردی که you're right، من دختر بدیم؟ میدونی؟ یعنی اشکال کار نیست که واکنش تو آخر کار که به سود تمام نمی شده. یه آدمی نبوده که کنار تو باشه و به تو بگه دختر اتفاقا این کاری که تو گفتی حرفی که زدی درسته، اونا اشتباه میکنن، اونا نمیدونن، اونا در یه جایگاه دیگه هستن، قضاوت و نظرشون مهم نیست، تازه از قضاوت و نظر واقعی اونا تو خبر نداری و کمکت میکرد. برای این تو عملا میدیدی که به خاطر عصبانیتت حتی یه کاری کردی خودت بد و غلط میدونی، مثلا گریه کردی یا زدی یه چیز رو پرت کردی و حالا خودت هم قبول داشتی که این کاری که آدم که نباید بکنه. پس بنابراین اونا منو بد میدونن، من از این که اونا منو بد میدونن باش جنگیدم، ولی آخر کار من یه کار بدی کردم که نظر اونا ثابت شد، پس یه بار دیگه من در جایگاه بدتری هستم.
قبول دارم، من
بعضی
وقتا احساس میکنم اصلا شاید سعی میکنم بد باشم چون نمیدونم، چون
نه برای که راحت تر میشه عزیزم،
راحت
برای که وقتی گفتم من بدم خلاصم به همجاست که بچه های کوچولو چه میگن، دستشون میرن زیر میگن من بدم، بزن بزن بزن، اگه شما نظری خودش خودشو میزنه.
من دقیقا من در مقابل کسایی که از من بهترن خیلی حرمت نفسم کم میشه و دقیقا باید همون احساس ناتوانی که من هر کاری هم کنم بالاخره همه اونو بیشتر دوست دارن و اون بهتره، این حس رو دارم. و اینکه از کسایی هم که از من حالا در یه حدی از نظر درس یا ظاهر یا هر چی پایین ترن، احساس میکنم اونا از من بدشون میاد، واسه همین نمیخوام کسا خوبیمو نشون بدم یا اینکه سعی میکنم زیاد خوب نباشم.
به هر دلیل تو بازنده عزیز، از اونایی که کمتری که احساس بد میکنی، از اونایی که بالاتری که احساس بد میکنی. بنابراین مشتره است. حتی ببین تو الان جمله چی عزیز، جمله اینه که من وقتی خودم رو کم میبینم در مقابل تو اصلا نمیتونی از دست از سر دیگران برداری، یعنی همیشه دیگران به نوعی در صحنه هستند، چه تو بهتر باشی چه برتر بدتر، هر دو تا آسیب میبینی، هیچ فرقی نمیکنه. به همین جاست که من اوج و عمق و بالاترین مرحله حرمت نفس چی عزیز، رسیدن به این مرحله است که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم تو هم توی، برنامه کار. یعنی عمق مسئله اینه، من منم تو توی، من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. تمام بدبختی انسان سر این مقیاسه که متر دستشه، سر این مقایسه است و بعدا ناچار اون مقایسه وسطش هم رقابت میاد و حسادت. از توش چی در میخی چی؟ اصلا مفهوم رقابت چی عزیز؟ مفهوم رقابت که حالا خیلی هم میگن رقابت خوب خوب، اصلا من خندم میگیره، ما رقابت سالم نداریم، رقابت همیشه بیماریه. رقابت یعنی لذت بردن از باخت دیگران. من وقتی در رقابت تو رو شکست میدم احساس خوبی میکنم. چرا فکر کنیم رقابت یعنی بردن من؟ اصلا با بردن که من دو مرتبه حالا در مقابل یه باخت دیگه قرار میگیرم، بعد با یه گروه درست مثل این کسانی هستن که مثلا میرن جزء 16 تا تیم اول، بعد میرن جزء 8 تا، بعد میرن سر 4 تا، بعد میرن 2 تا، یعنی فرقی نمیکنه. در حالی که اون که رفته مثلا جزء 16 تا نشه، رفته دنبال کارش. من حالا رقابت میکنم برای اینکه دیگری ببازه، برای اینکه متوجه نیستیم این حقوق بازی رو چه نظام مارکسیستی چه نظام کپیتالیستی هر دو تا ما تعمیم کردن که تو صلاحت اینه که همینجوری در حال رقابت باشی به برده، برای اینکه ما برده ها و بنده هایی باشیم که شما بتون سواری بدیم و شما برده داران و اربابان بتونین از ما استفاده کنین. بنابراین این نظام و من تو معلوم زیر بارش نباید بریم. حرف خیلی روشن عزیز، من خوبم، همینم هستم که هستم، میخوای بخوا نمیخوای ببخشید شنوندگان گرامی گورتو گم کن، I don't care، من منم و تو توی، من کوششمو میکنم و این اون چیزیست که عزیز تو باید روش کار بکنی و با خود را اولا به دیگران چی کار داری، تو کار خودتو بکن. من بس خود میرم یه جایی سخنرانی 500 نفر 700 نفرن دارن شام میخورن، من بلافاصله سیستمم رو میبندم، اصلا کاری ندارم کسی گوش میده یا نمیده، چی کار دارم میکنم، برای که کسی الان گرفتار گوشتشه که دنبال نمک میگرده، منم حالا اونجا باید گلفشانی کنم، خب چشممو میبندم حرف خودمو میزنم میرم دنبال کارم. روزی هم که سر کلاس هم شرطش اینه که سکوت کنن که بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، ولی به راحتی من میتونم سیستم رو خاموش کنم، گویی هیچ کس نیست، هیچ کس نیست.
من دقیقاً اینو نمیتونم بکنم. اصلا مثلا یه جایی نشستم وقتی بقیه هستن حواسم به کارم نیست، نمیتونم تمرکز کنم، باید یه چیزی بگم، یه کاری کنم، تا یعنی یه چیزی بیشتر از این که هستم باشم.
حالا تو اولا کارای دکتر برندن رو باش کار کن، مثل 6 pillars of self esteem که ترجمه شده،
خریدم،
بنابراین با دقت بخون، بعدم اون سی دی اومد دقت کن، خودتم اذیت نکن عزیز. این همینقدر که یه دفعه آدم چشمشو باز میکنه متوجه میشه من باید میرفتم به سمت شمال ولی ماشینم به سمت جنوب، دور میزنم برمیگردم میرم و فقط مهمش اینه که این راهی که اومدم و باید برگردم، که اونش هم مهم نیست، برای که ارزشش داره. خوبی خانم دکتر، حق نداری دکتر رو نگیری، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه چیزی بگم، من وقتی حرفای شما رو میشنم یا این کتاب رو، بعضی وقتا واقعا حرفاتون با بعضی آدم رو گوش میدم، واسه یه روز حالم خیلی خوبه، خیلی خودم تغییر حتی میبینم، میبینم که دیگه مثلا کنترلینگ نیستم، راحت با آدم رو صحبت میکنم، حس بهتر دارم، ولی زیاد طول نمیکشه.
بالاخره درست میشی دختر، یه پنج یه نه یه 500 سال طول میکشه تبدیل به یه پیرزنی میشه دیگه. ما دختر خوبه، خوب اصلا خودت نگران نکن از این، مهم فقط اینه که آدم تو راه باشه و تو راه درست. اصلا مهم نیست کجا، کلاس دومی هستی، عالیه، هشتمی هستی، عالیه، سال چهارم دانشگاه هم هستی، عالیه، من تو هر جا هستیم همونجا خوبه، بعد میخوایم بهتر باشیم و همین. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهروز، اون چمیدون بزرگر از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا قصه نخور، تو انبارش هم میدونه تو بیار.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزنس‌های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گردهمایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می‌کند. شرکت کنندگان در این گردهمایی با بکارگیری روش‌های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریع‌تر در بیزنس و فعالیت‌های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در اروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-51-11.
پارس پروڈکشن با افتخار تقدیم کند، دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای من شنگ دارم من یا تنهایی
فروهر شنبه 17 دسامبر هیستن تلفن اطلاعات 832-457-89-79 تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6
آیا نگران رشد روانی اجتماعی فرزندانتان به دلیل استراب و افسردگی هستید؟ با من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان تماس بگیرید.
سوها دردشتی با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی، اداره خشم و عصبانیت، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. سوها دردشتی، سایکوتراپیست، خدمات روان درمانی را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دهد. تلفن تماس 310-592-5921-310-592-5921 آفیس در وستبورد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
سلام
عزیز.
من الان انقدر نروس هستم که نمیدونم چجوری سوالامو بپرسم از شما. البته من دو تا سوال داشتم، نمیدونم اگه وقت اجازه بده.
بگذارید ببینیم چه میکنیم. امیدوارم. بفرمایید.
من 36 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم، یه دختر 14 ماهه دارم. سوال اول من درباره خودم هست. یه چند مدت بعد از زایمانم احساس کردم که، البته من یه روز داشتم تو خیابون رانندگی میکردم، پشت چراغ قرمز وایساده بودم، احساس کردم که ماشین در حالتی که مثلا به عقب داره میره، ولی اصلا اینجوری نبود، یعنی نمیتونست اینجوری باشه. اون موقع خیلی ترسیدم، ولی خب گذشت و منم به رانندگی ادامه دادم.
البته فقط به خاطر اینکه مبنای نگاهتون اتومبیل دیگری بوده که داشته جلو میرفته، شما فرضتون این بوده که اون ثابته و شما به عقب میرید، یعنی اون فردی خطای چشم عزیز، دلیل روانی نداره.
منم اون موقع همین فکر میکردم، فکر میکردم که شاید ماشین جلوییم یا بغلیام همچین مثلا اینجوری بوده باشن، ولی خب این گذشت. تا یه هفته قبل من دوباره همون احساس به من دست داد، یعنی خیلی خیلی بد شدم، خیلی اینجوری که اصلا مغزم اصلا دستور به من نمیداد که من اصلا چیکار باید میکردم اصلا.
نه فهمیدم یعنی چی عزیز. همون موردم نه، اون مورد فقط حرفتون درسته، اونم ناشی از یه تمرکز خاصیست روی نقطه که بر مبنای اون حرکت اون ماشین رو نمیبینید، ناچار چون فاصله با اون میگیرید خودتون رو جلو یا عقب، این اتفاق میتونه بیفته. این که من میگید شما ارتباطتون رو با واقعیتی که باید میداشتید از دست دادید تو میفهمم، ولی به من بگید موضوع چی بود؟ باز مسئله ماشین بود یا جای دیگری؟
بله من دوباره با خواهرم داشتم از یه جای برمیگشتم، پشت چراغ قرمز وایساده بودم، با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، احساس کردم دوباره اصلا خودم رو گم کردم، یه جوری که اصلا داد میزدم، یعنی یه لحظه داد زدم وای 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 چرا اینجوری شد. خواهرم گفت چیه چی نشد.
گفتم انگار داره ماشین عقب میره. گفت نه تو اصلا وایستادی ماشین اصلا عقب نمیره. که دیگه دوباره اون احساس به من دست داد و از اون موقع به بعد من مثلا یه بار دو بار بیشتر رانندگی نکرده باشم. خیلی ترس دارم، نمیتونم دخترمو بذارم تو ماشین رانندگی کنم، میترسم احیانا دوباره همچنان.
نه عزیزم، نه بذار باز من برای تو مطلب روشن کنم. نه نه، این ناشی از استراب و نگرانی تو نیست، مگر اینکه نه ببین، همیشه مبنای حرکت یه نقطه ایست که من و شما ثابت فرض میکنیم. به همجاز که من وقتی مثلا کشتی را میفته میخوام، چون کشتی باز وقتی را میفته من که میدونم را افتاده یا نه، برای که مثلا فرض کنیم شبه یا مثلا تاریکه، من نگاه میکنم ببینم مثلا یه چراغی ما داریم ازش فاصله میگیریم با یه مبنایی یا نه. اگه میگیریم پس کشتی را افتاده، ولی من حرکت کشتی رو حس نمیکنم. من همیشه باید یه نقطه ثابت داشته باشم که بر مبنا باشه. تو کاری که میکنی نقطه اتومبیل دیگر رو ثابت میگیری، یعنی اون پس سر جاشه. بنابراین وقتی که او سر جاشه ولی اون راه میفته میره جلو، پس معناش اینه که تو داری عقب عقب میری، برای که تو از او فاصله میگیری. او رفته جلو، تو عقب نرفتی، تو همطور که خواهرت گفته ایستادی. چرا اینجوری میشی؟ این خطای چشمه، اما خطای چشم یه پیام دیگه میده. تو برخی از اوقات ارتباطت رو به دلیل درگیری ذهنت با آنچه که محیط اطرافت هست از دست میدی. چرا اون هست اونو میشه بحث کرد، ولی این خودش به خودی خودش من خودم بارها شده از زیاد رو محکم پامو ترمز بوده فشار دادم، چون فکر کردم دارم میرم مثلا عقب عقب، ولی نه، من ثابت ایستادم، اون داره میره چرا. ولی من چون مبنای توقف رو در او دیدم، خودم رو در حال عقب رفتن دیدم. ولی اون نشانه مشکل روانی نیست، مگر اینکه من برگردم بگم اینکه من بی خودی بدونه که عادی باشه یک پدیده‌ای رو مبنای سکون قرار میدم، نشانه اشکال روانی منه که معمولاً چنین نیست. بنابراین روی این دوتا نمیتونی حساب کنی، هیچ ارتباطی هم نداره. حالا اینکه تو اصولاً آدم مضطربی هستی که احتمالاً هستی، و بعدم ماجرای بچه برات مسئله است، بعد ماجرای اتومبیل مسئله است، بعد مسئله تصادف مسئله است، بعد مسئولیت، اون یه قصه دیگری است. ولی اینا دلیلی نیست. مثل اینکه آدم بگه من فرض کن یه عالمه عسل خوردم، بعد پرتقالی که همه میگفتن شیرینه، به نظر من اینقدر ترش اومد که اصلا نمیشد خورد. خب علتش اینه که تو قبلش عسل خوردی. ای و ایرادی هم، اونام اگر قبلش عسل خورده بودن پرتقال رو ترش میدیدن نه شیرین.
پس بعد آقای دوستو مثلا من چی کار میتونم بکنم
که اون باید به خودت بگی اون خطای چشمه که همه میتونن سر همه چیز از جمله چی که من مطمئنم الان درصد بالایی از شنوندگان این حال تو رو داشتن، یعنی اینقدر این عادیه که حد نداره عزیز. ولی هیچ نشانه هیچ چی نیست.
یعنی اینقدر آقای دکتر میترسم، یعنی اینقدر میترسم که اصلا نمیتونم از خونه بیام بیرون. اینقدر خوشحال بودم که این چند روزه همسرم خونه از لانگ ویکنده که خدا نمیدونه. یعنی اینقدر ترس دارم که
ببین عزیز، مثل آدم ببین عزیز، مثل اینه که من مثلا مریض بشم یا کسی مریض بشه فکر کنم میمیره. ترس رو میفهمم، مریضی رو میفهمم، ارتباط شما مرگ نمیبینم. تو من میتونی بگی من آدم مضطرب و نگرانی هستم، یه موضوع اینچنینی که عادیه برای دیگران مثل آدمی که مریض میشه برای من شده مسئله مرگ و زندگی. اونجا ما مسئله داریم، معلومه شما آدم مضطربی هستی، ولی این نشانه یه چیزی از نظر روانی نیست که تو فکر بفرمایی اینم علامتش، اون معنایی نداره. حالا به من بگو چقدر قبل از ازدواج یا قبل از حاملگی مضطرب و نگران بودی؟
من خواهرم خیلی آپن داون توی زندگیمون داشتیم. من مادرم رو توی 2 سالگی از دست دادم، بعد پدرم یه ازدواج ناموفق خیلی طولانی مدتی داشتن، بعد از اون خانم جدا شدن، بعد ما موو کردیم اومدیم اینجا الان 9 ساله. اینه که من تو زندگی خیلی خیلی مشکلاتی داشتم. ولی خب
نه، بزرگترین مشکل تو مرگ مادر در 2 سالگیته و بنابراین توی وحشت پنهان داری که ممکنه بمیری و بچه‌ات بدون مادر باشه. اشکال تو اونجاست. یعنی اون چیزیست که باید روش کار بکنی عزیز. یعنی موضوع خیلی روشنه. موضوع یک وحشتیست که یه دونه همانندسازی تو داری میکنی که مادر من در 2 سالگی من مرد، منم در 2 سالگی بچه‌ام یا شاید قبل از اون بمیرم. پس یکی از دلایلم که میتونه آدم بمیره چیه؟ دور بر تو که جنگی که نیست. دنبال تو هم که کسی نیستم، پس فقط اتومبیل. به همین سادگی. فردام که سوار هواپیما بشه یه بس هواپیماست. بنابراین تو قراره با یه کسی کار بکنین که این استراب تو رو کمک بکنن که از اون ارتباطی که در مغز تو پیدا میشه بین اون، حتی اگر مثلا فرزند تو دختره دیگه، درسته؟
بله.
اگه پسر بود شاید کمتر این فکر رو میکرد، چون دختره کاملا میشه مادر و دختر، همونطور که رابطه تو بوده با مادرت.
آها.
اگر پسر داشتی این احساس رو به این شدت رو اصلا شاید نمیداشتی، برای که هیچ ارتباطی بین مرگ مادر و پسر نیست، ارتباط در ذهن تو بین مرگ مادر و دختره. در تو وقتی مثلا فرض کنی توی مهمونی میگن مادر و دخترن، بدون که خودت متوجه باشی حتی یه ذره تعجب میکنی این چطور زنده مونده، مثلا اینا این 20 سالش و اون 40 سالش. یعنی میخوام به تو بگم چون برخی از اوقات عزیز ما یه فیکس ایدیاها، یه ایدهای ثابت پیدا میکنیم که دیگه همه زندگی ما این همون ماجرای نگاهی که تو میکنی میمونه. یعنی حتی شاید به نوعی هم به هم مرتبط باشن، دقیقا مطمئن نیستم ولی شاید باشن. تو یه چیزی رو مبنا قرار میدی که مبنا نیست، مثل اینکه کره زمین مرکز خلقته، میدونی؟ یعنی اون نگاهه و به همین جهت است که آدم مضطربی هستی که کاملا حق داری با توجه به مرگ مادر به عنوان عامل اصلی، بعدم به هر حال ماجرای پدر و ازدواج پدر رو بر هم ریختگی و بعدم مادر تو سن و سالی نیستی که ماجرای اومدن به امریکا و جدایی پدرت از همسر دومش اونقدر مسئله باشه، ولی مرگ مادر برای تو بوده عزیز.
یعنی شما
البته
اینجوری که من فهمیدم هیچ ارتباطی با این مسئله الانی که من دارم نیست.
نه شما ببین عزیز، آدم مضطرب حالا موضوع پیدا میکنه زلزله، یکی پیدا میکنه بیماری، یکی پیدا میکنه مثلا نیش پشه، فرقی نمی کنه چون تو دنبال موضوع میگردی. مثل آدمی که میخواد یکی رو بکشه، حالا با تفنگه، با کارده، با مسلسله، با زهره، فرقی که نمی کنه. موضوع یه چیزیست که حالا راه های مختلف داره. بنابراین تو اصولا که کاملا قابل فهمه، تو دو چیز رو حتما داری ازم، از یه طرف افسردگی رو، از یه طرف استراب. حالا توش در تو خشمم رشد پیدا کرده یا نه رو نمیدونم، ولی این دوتا رو داری، این دروی سکه تو عزیز و قراره باش کار بکنی. برای که هر کسی که مادرشو در دو سالگی از دست بده معلومه با استراب و افسردگی زندگی خواهد کرد، برای شوخی نداری موضوع. مثل که برگردیم اون دارم کسی رو اذیت نکنم با حرفم و مثال بگیم یه کسی پاشو از یه پاشو از دست داده، تمام عمرش باش مسئله داره دیگه.
درست، واقعا همینجوره دکتر. یعنی الانم که خودم مادر هستم، ولی همچنان وقتی یه کسی مثلا اسم مادر رو میاره من همچنان مثلا تنم میلرزه، همچنان ایموشنال میشم. اصلا نگذشته اون چیزی که یه حس خالی بودن مادرم رو همیشه احساس کردم.
معلوم عزیز، ولی حالا بدونی که متوجه باشی داری اینو به فرزندت هم تأمین میدی. یعنی اونجوری فکر میکنی که این هم بی مادر خواهد شد، اونجا اشکال اشتباه ماست و اونجاست که تو باید حلش کنی و به اونجاست که کمک میخوای عزیز. حتی برخی از اوقات این موضوع رو باید کاملا آشکار کنیم، حتی ای بسا سوگواری که نکردی رو بکنی، ای بسا داد تو ناسزات رو به طبیعت و خدا بگی که چرا مادر از تو گرفته، برای که خالی بشی که دیگه بعدا اینو مرتبط به خودت و فرزندت نکنی. ولی راه همیشه این خطر همه جا وجود داره. گفتم اگر پسر بود احتمالا این رو نمیداشتی به همین سادگی. یعنی که اون وقت چطور میتونستی بگی رابطه پسر با مادر؟ تو رابطه دختر با مادر رو میفهمی، اون برای تو معنی داره. مثل که فارسی میفهمی، ژاپنی بلد نیستی، دوتا زبان انسانه، ولی فهم یکی موجب فهم دیگری نمیشه. حالا گفتی حرفی داری، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم بده.
چنگانش
من با ما باش.
از تصادف بی شادانی هرگز، چون شما دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید.
پس از تصادف بی‌شایانی هرگز، چرا که شما وکیلی مبرز، تیمی متخصص با پشتوانه دو دهه تجربه را با خود همراه خواهید داشت. وکیلی بی همتا با تاکتیک های قانونی برگزیده، تجربه هزاران پرونده، با تخصص در دادگاهی پرونده های تصادفات که بالاترین خسارت را در کوتاه‌ترین مدت برای شما به ارمغان خواهد آورد. دفاتر پیام شایانی با گسترده ترین ارتباط با گروه های درمانی و متخصصین و تیم حقوقی عظیم خود، قدرتمندترین مدافع شما در تصادفات خواهد بود. 818-777-777-777 دریافت بالاترین خسارت بی شایانی ممکن نخواهد بود.
های فو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم، پایتخت یه کشور.
نه جانم،
های فو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایپوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و تراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟ به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟
فریوه مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای تراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پری و مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من یه سوال دیگه هم داشتم، البته درباره دخترم هستیم. سوالم آقای دکتر، دخترم 14 ماهشه، از 11 ماهگی یعنی کاملا راه میرم از 11 ماهگی بدون کمک و اینا، ولی خب این بچه اصلا نشستن نداره. اصلا، یعنی اگه من به شما میگم نشستن نداره، اصلا نمیشینه.
خب قرار نیست بشینه عزیز. زمانی که بیداره باید راه بره، برای که حسی حرکتی عزیز جان رو حس میکنه، برگر سنسوری موتور بهش میکنه، تازه اگر چیزی هم دستش بیاد پرت میکنه.
حالا اون پرک کردن و اینا که هیچی، ولی خب مثلا اصلا نمیشینه که مثلا میبینن مثلا بچه های دیگه دارن تلویزیون نگاه میکنن، یا اصلا چیز خوردنش هم وقتی هایچر میشینه اصلا راحت نیست.
راهش کنید ازم، کاری به کاش نش باشید. ببینید بین یک تا سه سالگی موضوع مهمی که سبب میشه تمام مغز رشد بکنه آزادیه. محیط رو آنچنان امن کنید که با حرکتش به گلدونی نمیخوره، به کنار میزی که مثلا شیشه ای که ممکنه زخم بشه نمیخوره، یه چیزی دوربرش نباشه که بشکنه. کاملا ولش کنید، حتی اگر پله دارید زیرش مثلا یه ملافه زخیمی بندازید که اگه بالا افتادن طوریش نشه. اصلا جلوشو نگیرید، کاری به کارش نداشته باشید.
و آره تو میدونین که این خیلی مثلا چیز شاید به نظرتون خنده دار باشه، تلویزیون رو نمیبینه.
نه اشکال نداره، بچه بینه تا 20 ماهگی اصلا قرار نیست 5 دقیقه هم تلویزیون ببینه.
یعنی
برای که اون نه تنها نیست، ازم اون نقطه ها و خط ها اصلا تمام مغز رو، کانکشن مغز رو به هم میرزه. خب با من معلوم آشنا نیست. 5 دقیقه هیچ بچه‌ای تا 20 ماهگی 5 دقیقه هم نباید تلویزیون ببینه. دست کار درست نیست. بنابراین اصلا راهاش کنه ازم، فقط بذارش یه جو بدوه، بذارش توی وان همون بذار بازی کنه، آب کم که نگرانش نباشی.
نه من همه جا همه، البته یه کمی آشنا هستم با صحبتایی که شما میکنید. من خونه همه جا امنه، یعنی اصلا هیچ، مثلا من تو لیوینگ روم نشستم، خودش میره بدروم، میاد میره اصلا مشکلی باهاش ندارم.
فقط تو کنجکاوی میخواد بره. بعد اصلا بیا فرض رو بریم بگیریم که اصلا نیست، که هر بیماری داشته باشه هیچ کارش نمیشه کرد، هیچ کارش هم نباید بکنه.
آها.
مثلا بیا فرض رو بریم بگیریم که بدترین بیماریا رو داره، بهترین کار هیچ کاری به کارش نداشتن، در حالی که هیچیش نیست عزیز. فقط مثل باباش باهوش و کنجکاوه، تو هم نیستی، بنابراین مشکل ما داریم. به هر حال بازی به خود باش. من یه نفر رو خط دارم متاسفانه، وقت هم داره به آخر میرسه، یه موقع حرف دیگه داشتی بیا، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر، مرسی از وقتتون.
خواهش میکنم.
مرسی، متشکرم.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز، منو ببخش متاسفانه این گونه شد، ولی من 11-12 دقیقه وقت دارم در خدمتم جان.
مشکلی نیست آقای دکتر، من دیگه نمیتونم سوالامو زیاد بپرسم، فقط راجع به زمان حالم میگم. من 2 سالی که مهاجرت کردم، 31 سالمه، همسرم 5 سال هستم، کوچیک‌تر 2 تا بچه داریم، 4 ساله، یکی هم 1.5 ساله. ببخشید. و اینکه مشکلات من از وقت ورود به آلمان، 5 ماه اقامتم رو گرفتم، توریستی اومده بودم، ولی یه خود تصمیم گرفتیم که بمونیم. قبلا با تون تماس گرفته بودم راجع به خشم، عصبانیت و افسردگی که شما گفته ریشش انتظاره، و تون 1.5 ماه همسرم بی نهایت کمکم کرد و خودم هم فکر کنم 1 بار فقط به اون حالت شدید اثر رسیدم، کلن بهتر بود. مشکلاتی که از لحظه بود به آلمان داشتم، یکی این بود که دست دخترم شکست، یه 3 ماهی درگیر اون بودیم، حاملگی ناخواسته داشتم، و اینکه مشکلات افسردگی رو ایران هم داشتم، و اینکه من اینجا به خاطر بچه مجبور شدم تو خونه بمونم، و اینکه تو این 2 سال نتونستم کنترل برقرار کنم، زبونش میلاد بگیرم، و خب به خاطر مساج و مشکلات افسردگی تو خونم نمیتونستم بخونم، زندگی خیلی درگیر داشتیم و همسرم تو مجبور بود 1 سال زبانش رو بخونه و به سطح دانشگاهی برسونه خودش رو، اینه که من باید ایشون رو حمایت میکردم، و الان ایشون زبانش رو تموم کردم و دارم برایش به دکترا اقدام میکنم، و احتمالاً بتونم از ترم زمستونی وارد دانشگاه بشن، و اینکه منم تازه زبانم شروع کردم و اینجا 5 ترمی رو که داره و موفق شدم ترم دومش رو تقریبا آخره شده تموم کنم و کلاس های سری رو در میان که بکنیم ماه یه بار دارن تموم بشن، و اینکه من خودم رشته شمی خوندم و لیسانس هستم و تحصیل ورود به دانشگاه. سوال من از شما این بود آقای دکتر، من تو ایران شیمی خیلی خوب و کلن هم علم و ساینس رو دوست دارم، ولی این که آیا میخوام این رشته رو ادامه بدم یا نه، بیشتر مشکلم با محیط کارش آقای دکتر. من
بذم اول یه چیز کوچولو بگم تو میترسم ازش بگذر. ببین عزیز، تو اومدی توی کشور غریب تو شرایط خاص، 2 تا بچه داری، 4.5، همسرت تونسته خودشو برسونه و بره دانشگاه، به من نگو تو کم کار کردی، تو خیلی خیلی کار کردی، هم برای خودت هم برای بچه‌هات، با توجه به مشکلاتت و شرایطی به وجود اومده که همسرت تو تونسته اون چنون پروازی داشته باشه و خودت هم خواهی داشت. برابر این تا به حال با توجه به شرایط و واقعیاتی بوده خیلی 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 خوب عمل کردی. از آنچه که تا به حال شده هر دو باید خوشحال و راضی باشید، برای که بهترینتون انجام بدید. حالا بریم سراغ رشته.
سر یه فرصت دیگه بعد بیشتر باهاتون صحبت کنم، چون من خیلی مشکلات دیگه هم دارم، ولی بیشتر سر این رشته میخوام باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من ایران که بودم اون موقع، خب ایران همه پدرها آرزوی ستاره رو دارن، یا بچه‌شون پزشک بشه یا دندانپزشک بشه یا دادگستر، چون پول تو این رشته ها میبینن. و اینکه خب من این رشته رو دوست نداشتم، با خصوصیات روحی جور نبود. داروسازی رو بیشتر به خاطر پدرم خواستم ادامه بدم که حالا سر یه مسائلی نشد و شیمی تو نزدیک تندرستی بهش بود و انتخاب کردم، ولی انتخابی که ته دل من بود رشته روانشناسی بود و بعد اون رشته مدیریت و بعدش رشته حسابداری. یعنی اولویت من به این شکل بود، شیمی رو علمش رو خیلی دوست داشتم.
نه متوجهم. فقط یه سوال ازت دارم، به من بگو شما فکر میکنید به احتمال زیاد میمانید یا برمیگردید ایران؟
من هرگز ایران برنمیگردم.
بنابراین اگر هرگز به ایران برنمیگردی بهتر روانشناسی بخونی، برای که اون رشته های دیگه
شما همیشه میگین تو قله خودتون بایستین و از اون قله حرکت رو شروع کنید. اینکه آیا درسته من این رشته رو به صورت مدیکا بیوشیمی ادامه بدم و از اونجا وارد رشته بیوشیمی مغز بشم؟
عالیه عزیز، با پایه شیمی که داری بیوشیمی رو میخونی و از اونجا وارد مطالعات مربوط به مغز میشه، که مطالعه از نظر من توی همه رشته های انسانی اولین رشته دنیاست، برای که همه چیز در مغز. گفتم آخر کار تو برمیگردی میگی مادر شوهرم دوست ندارم، یعنی قرص رو بخور دوستش خواهی داشت و میخوری از فردا، اینقدر که حتی شوهرت هم متعجب میمونه این مادر من چقدر خوب بود من نمیدونست. ما دنیایی داریم که جان
البته من
ایشونو
دوست دارم.
منم قرصه رو بدادن خوردی خودت دویدونی.
آقای جان، واقعا مشکل من با محیط کاریه که میخوام داشته باشم. دوست دارم محیط کارم با انسان ها اجتماع باشه. همسرم رشتش مدیریتیه و خب همیشه با هم صحبت هایی که داشتیم ایشون میگفتن تو این زمینه اگه میشد که با هم کار کنیم چرا خوب بود.
اصلا بهترین کار دنیا اینه که زن و شوهر رشتشون یکی باشه ولی با هم کار نکن. همیشه بهترین ازدواج اینه. بنابراین به همچه کنیم، من بین اون رشتهات کاملا با رشتهی که تو خوندی حتما مایه های روانی رو ترجیح میدم، چون مفهوم مدیریت اداره کردن یه مردمانیست که مال فرهنگ تو و جامعه تو نیستن و تو زنی عزیز. تو آلمان زورت به مرد آلمانی نمیرسه.
البته آقای دکتر من زورم زیاده ها،
من اونو میدونم، ولی برای قرصاییست که خوردی. بنابراین میخوام به تو بگم که نه، روانشناسی برای تو سازگارتره با مادر بودنت، با زن بودنت، با توانایی، با راه از طریق بیوشیمی رفتن عزیز. آخر کار همه چی بیوشیمی مغزه.
پس شما
رسته ملیکا بیشیمی رو توصیه میکنم. حتما من اونو ترجیح میدم به شیمی، ترجیح میدم به مدیریت. بذار شوهرت مدیریت کنه و در خدمت تو باشه.
یعنی آقای دوزو، من اگه شیمی رو بارشتم بلافاصله میتونم دو ساله تموم کنم.
خب بعدش میخوای چی کار کنی باشه؟
همین، فقط نمیخوام جلو برم، میخوام به ایشون من نگاه کنه. پس شما ترجیح میدین که من یک سالی دو سالی حتی اگه عقب افتادم این رشته
هیچ چی عقب نمیافتی. تو دو تا بچه تو داری، مهاجرت کردی، زبان رو یاد گرفتی، 50-60 سالم عمر جلوت، 40 سال عمر فعال هنوز جلوت. من 72 سالم عزیز، منو نترسون از سن.
آقای
دکتر،
ایشالله که همیشه پاینده باشی، یعنی امید همه
همونی. لطفی عزیز، بنابراین من اصلا جایی برای نگرانیم، تو بهترین کار دونه. گفتم باز برای من مهم عزیز، برای من شماها مهمید که تو این شرایط سخت و تلخ آمدید، خودتون حفظ کردید، بچه هاتون رو دارید، افسردگی بوده، استراب بوده، گرفتاری های کودکی بوده، همه اینا بوده، درگیری بوده، اونم تو شرایط تازه اروپا، اونم توی کشوری مانند آلمان. درخشیدی عزیز، خواب تو شکفتی نشکستی، و بعدم حتما میتونی به همه جا برسی. دختر باهوش توانایی هستی، حتما این کارو خواهی کرد. فعلا کمک کردی، شوهرت رفته، حالا پشت سرش هم تو راه میافتی میری. بله دو تایی 30-40 سال داری. مهم اینه که این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، مهم اینه که آدم فقط در راه باشه. اینکه کجاست که مهم نیست عزیز. مادام که دلش برای بچه یه سال و نیمه ای تو نمیسوزه که این بیچاره نه.
آقای دکتر چیزی من مهم نیست، من علمونم به خاطر دانشم، به خاطر پولی که برام میاره اسم و مقامشو دوست دارم. فقط اون راه دفتر دوستم، یعنی هر چیزی که دیدم با چه کارش دوست بودم، یعنی فکر کنم آخر عمرم من بخوام که بخونم.
معلومه عزیز. به همین جهت است که من اصلا مشکلی ندارم، من فقط مجبور شدم تو رو قطعت کنم برای که بدونی چقدر خوبی عزیز و مطمئن باشی که بقیه راه رو خواهی رفت و به همین راحتی. برای که مهم اینه که آدم بخواد و در راه باشه و تو هم میخوای هم در راهی هم تواناییاشو داری عزیز. تو این شرایط سخت و تلخ با همه گرفتاری هایی که به هر حال ماها کم و بیش با مشکلات روانی داریم، دو تا بچه 4 ساله و 1 سال و نیم داری توی کشوری
باید. من روزانه ساعت 6 صبح گیرم و 4 بعد از ظهر خونم و همسرم خیلی تو این را همکاری میکنم، چون شهری که ما زندگی میکنم به خاطر هزینه‌اش کوچیکه و من باید به یه شهر دیگه برم برای گذروندن کوز. ولی خب حالا شو تونستیم از این بعد.
به هر حال مطمئنم با همکاری هم میکنید عزیز. یعنی شماهایی که به هر حال میدرخشید، من مطمئنم مثلا جایی برای نگرانی ندارم عزیز. به همین جهت است که چون اون رشته ایدئال منه، یعنی یه روزی من دوباره به دنیا اومدم و رفتم دیپلم شدم، مطمئن باش میرم تو این کار. برای که ماجرای مغز، اولا موضوع من انسان، موضوع انسانم مغز دیگه، یه چیز چی باقی میمونه؟ مغزم بیوشیمیه، همین. حالا بار الکتریکی هم داره ولی به هر حال برقش کمه. ارتون بیوشیمی شد بیولوژی شیمی شه که یا برحال زمینه کلی شه که داره که
شما بی نظیر، علم و آگاهی و مهربونیتون ترکیبشون با هم از شما یه چیز بی نظیر ساخته و ممنونم.
مرسی عزیز دل، ممنونم. موفق باشی تو و همسر خوبت و دوتا بچه های گلت، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال میشم، خوشحال میشم با هم صحبت کنیم عزیز. خدا نگهدار. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی